گاه اطلاعات ارتش ونزوئلا را تهدید کرد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در پیامی به کوبا هشدار داد اگر دست از حمایت از دولت ونزوئلا بر ندارند، شدیدترین تحریم‌ها در انتظار این کشور خواهد بود. پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم از روسیه به خاطر حمایت از مادورو رئیس جمهور قانونی ونزوئلا انتقاد کرد. روسیه هم در مقابل هشدار داد ادامه دخالت آمریکا در امور داخلی ونزوئلا میتواند عواقب بسیار خطرناکی به وجود آورد. مادورو رئیس جمهور ونزوئلا ضمن اعلام این کارتش تلاش برای کودتا را که گروهی کوچک به آن دست زده بودند ناکام گذاشته است تاکید کرد این اقدام بدون مجازات نخواهد ماند.
جنگ افروزی ائتلاف متجاوزان سعودی که از حمایت نظامی و سیاسی آمریکا برخوردارند بزرگترین بحران معیشتی و انسانی را برای بیش از 24 میلیون یمنی به وجود آورده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش این سازمان اعلام کرد بحران انسانی در یمن فراتر از آن است که بتوان توصیف کرد. استفان دوژاریک گفت شرایط انسانی در یمن بسیار بحرانی است، زیرا غیر نظامیان از شرایط زندگی ساده و کمک‌های بشر دوستانه به دلیل تخریب تأسیسات زیربنایی شهری و مدارس خود محروم شده اند.
در مراسم گرامیداشت روز کارگر که امروز در تهران برگزار شد، کارگران خواسته‌های صنفی خود را مورد تأکید قرار دادند و خواهان کنترل قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید جامعه مزدبگیر شدند. کارگران در پایان این مراسم ضمن اعلام حمایت از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از رونق تولید اعلام کردند همه ی تلاش خود را برای تحقق این خواسته مقام معظم رهبری به کار می‌گیرند. در سایر کشورهای جهان هم به مناسبت روز کارگر مراسم بزرگداشت برگزار شد. در برلین پایتخت آلمان کارگران ضد نظام سرمایه‌داری تظاهرات کردند.
جمعیت ایران از مرز 82 میلیون و 350 هزار نفر گذشت. مدیرکل دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران با اعلام این آمار گفت بیش از 22% جمعیت کشور در رده سنی جوان قرار دارند. در همین حال مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره سالمند شدن جمعیت کشور هشدار داد و گفت تا 20 سال آینده 20% جمعیت ایران سالمند خواهد بود. ساره محمدی تاکید کرد وزارت بهداشت در تلاش است با ارائه بسته‌های تشویقی نرخ رشد جمعیت در کشور را افزایش دهد.
سردار حسین اشتری فرمانده ناجا و جمعی از معاونان نیروی انتظامی با فرمانده کل سپاه پاسداران دیدار کردند و انتصاب سردار سرلشکر سلامی را به این سمت تبریک گفتند. فرمانده سپاه نیز در این دیدار با بیان اینکه رضایت مقام معظم رهبری از نیروی انتظامی افتخارآمیز است گفت سپاه پاسداران حامی همه جانبه نیروی سرافراز انتظامی کشور است.
رئیس شورای عالی استانها گفت طرح انتخابات شورایاری‌ها در مراکز استانها و کلانشهرها هنوز به تصویب نرسیده است و به همین جهت انتخابات شورایاری‌ها در تهران با تأخیر و پس از ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.
معاون وزیر خارجه کره شمالی در دیدار وزیر خارجه سوریه در دمشق گفت پیونگیانگ از دمشق در برابر جنگ با تروریسم و تحریم‌های ظالمانه آمریکا پشتیبانی می‌کند.
همزمان با سرگیری مذاکرات صلح آمریکا با طالبان در قطر، لوی جریه مشورتی صلح دولت افغانستان در کابل ادامه دارد. مذاکرات قبلی آمریکا با طالبان بی‌نتیجه بوده و کابل اعلام کرده در لوی جریه تلاش می‌کند چارچوب مذاکرات با طالبان تعیین شود.
امپراتور جدید ژاپن کار خود را آغاز کرد. آکیهیتو امپراتور قبلی ژاپن روز گذشته بعد از 30 سال کنارگیری و قدرت را به فرزندش واگذار کرد.
و اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 20:10 است.
حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 28 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری دو بازی مهم آغاز می‌شود و ساعت 17 تیم‌های تراکتورسازی و پرسپولیس تهران در تبریز و ساعت 20:15 استقلال تهران با فرهاد مجیدی سرمربی موقت خود در ورزشگاه آزادی با استقلال خوزستان دیدار خواهند کرد. در دیگر بازی‌های مهم هفته 28 پس فردا سپاهان اصفهان با ماشین‌سازی تبریز در نقش جهان، نفت مسجد سلیمان با سپیدرود رشت در مسجد سلیمان و یک شنبه آینده سایپا تهران با پدیده خراسان در ورزشگاه شهر قدس مقابل هم قرار می‌گیرند. همچنین داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به حواشی و حوادث به وجود آمده در بعضی از بازی‌های هفته‌های اخیر و حساسیت مسابقات هفته‌های پایانی لیگ برتر گفت، برخورد جدی و قاطعانه با عوامل تحریک و تهدید کننده امنیت مسابقات در دستور کار دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، قضایی و کمیته‌های انضباطی و اخلاق فدراسیون فوتبال قرار گرفته است و در صورت بروز هر گونه بی‌نظمی، حاشیه‌سازی و هنجارشکنی در جریان مسابقات با عوامل آن، اما از هوادار، بازیکن، کادر فنی و دست‌اندرکاران در هر جایگاهی که باشند برخورد خواهد شد. تیم آژاکس یک گام به فینال لیگ قهرمانان اروپا نزدیک شد. در آغاز دور رفت مرحله نیمه نهایی این بازی‌ها، بامداد امروز تیم آژاکس آمستردام هلند که پیش از این با حذف تیم‌های بزرگ و پر افتخار رئال مادرید و یوونتوس شگفتی آفریده بود، بامداد امروز با یک گل برابر میزبانش تاتنهام انگلیس به پیروزی رسید. هری کین و سون هیونگ مینگ بهترین گلزنان تاتنهام به دلیل مصدومیت و محرومیت در این دیدار قایب بودند. بازی برگشت چهارشنبه آینده در ورزشگاه یوهان کرایوف آمستردام برگزار می شود. در دیگر بازی این مرحله و در فینال زودرس امشب، تیم های بارسلونا اسپانیا و لیورپول انگلیس در نیوکمپ بارسلون از ساعت 23:30 دقیقه مقابل هم به میدان می روند. در سومین بازی فینال لیگ برتر بسکتبال ایران امروز در آبادان، تیم‌های شهرداری گرگان و پالایش نفت ساعت 16 برابر هم قرار می‌گیرند. در دو مسابقه پیشین سهم هر تیم یک پیروزی بوده است. قهرمان لیگ برتر بسکتبال ایران با 3 برد از 5 بازی مشخص می‌شود. طبق برنامه در صورت نیاز مسابقه چهارم نیز فردا در آبادان و در صورت مشخص نشدن قهرمان، دیدار پنجم یک شنبه آینده یک بار دیگر در گرگان برگزار خواهد شد. و تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از قهرمانی در رقابت‌های آسیایی چین دیشب به کشور بازگشت. تیم کشورمان در این دوره با کسب 4 مدال طلا و 3 برنز قهرمان آسیا شد.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و بزرگوار. پیک نیمروزی، سید احمد رضا صدر هستم و با پیک امروز در خدمت شما بزرگواران. در پیک نیمروزی امروز گزارشی داریم درباره نقش دلالی های مجازی در دامن زدن به افزایش قیمت ها. در خصوص یکی از کتاب های پرفروش نمایشگاه کتاب هم گزارشی پخش خواهیم کرد و یک موضوع جالب هم داریم، بحث حکم جلب یک چهره مشهور سینمایی که در گفتگویی سعی میکنیم اون رو بررسی بکنیم. شما هم با ما همراه باشید. اگر که در خصوص موضوعات ما نظری دارید به 3610 اعلام بفرمایید. اگر که موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر میکنید که خوبه که در پیک به اون پرداخته بشه، اون رو هم باز از طریق سامانه پیامکی 3610 اون رو هم با ما در میون بگذارید و برای ما پیامک بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
من فراموش کردم همون ابتدا یک تبریک عرض بکنم امروز رو، روز کارگر رو، به همه عزیزان زحمتکشمون که در تقویم امروز به نام اونها نامگذاری شده. اما اولین موضوعی که می‌خوایم تقدیم حضورتون بکنیم در خصوص کتابی است که این روزها در نمایشگاه کتاب جزو پرفروش‌ترین کتاب‌ها داره اعلام میشه. کتاب مجید بربری که روایت زندگی نامه شهید مدافع حرم مجید قربانخانی که پیکر مطهرش به تازگی به وطن برگشت. در فهرست کتاب‌های پرفروش این کتاب قرار گرفته در نمایشگاه دوم کتاب تهران و همکار خوبم حسن علی مردانی در این خصوص گزارش رو آماده کرده که دعوت میکنم بشنوید.
تو این چند روزی که 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب میگذره، بین کتاب‌های پرفروش این نمایشگاه چشمم به اسمی آشنا خورد. کتاب مجید بربری. این کتاب روایت زندگی و دلدادگی شهید مجید قربانخانیه، شهیدی که به حر شهدای مدافع حرم معروف شده و اتفاقا روزهای برپایی نمایشگاه کتاب مصادف شد با بازگشت پیکرش به وطنش. آقای احمدی ناشر این کتاب میگه در زمان نمایشگاه انقدر استقبال از این کتاب زیاد بوده که مجبور شدن سه نوبت دیگه کتاب رو زیر چاپ ببرن.
سه تا چاپ 1500 تایی رو همزمان با اعلام خبر تشییع ما زد. الان چاپ هفتم کتاب به نمایشگاه رسیده. ما امروز سفارش چاپ هشتم، نهم، دهم رو با چاپونه بستیم.
خانم خدابخش نویسنده این کتاب در مورد اینکه نگارش روایت زندگی مجید قربانخانی رو شروع کرد اینطور میگه:
ما یه خبر نویسیم برای پایگاه خبری با تیتر خالکوبی مجید سوزه که در خانتومان پاک شد. این اصلا یه تحولی ایجاد شد. ما در هر ماه رمضان این رو گذاشتیم تا ما از برداشت بشه نزدیک 30,000 بازدید کننده داشت. دیگه این باعث شد که من به خواهر شهید گفتم من از شخصیت مجید، زندگی مجید و اصلا نوع رفتارش خوشم اومده و میخوام کتابش رو بنویسم. در حین نوشتن این کتاب خیلی برای من جالب بود. در حین کتاب من داشتم می نوشتم و شاید مثلا عشق هم جاریم شد ولی در این حال خنده هم می گرفت. اینکه مثلا وسط گریه یک کار این کسی آدم خندهش بگیره. این اتفاق برای خانواده شهیدان خیلی افتاد.
مجید قربانخانی یکی از جوانهای پرشر و شور محله یافت‌آباد بود و اونطور که پدرش میگه مجید یه لات بامرام بوده.
مجید یه آدمی بود که لات بامرام، اما هیچ وقت به کسی هم زور نمیگفت. یه قهوه‌خونه 1000 متری داشت، یه نیسان داشت، یه زانتیه داشت، احتیاج به هیچ چیز نداشت.
قصه مجید قربانخانی از کوچه پس کوچه ها و سفره‌خونه های یافت‌آباد شروع شد و سال 94 توی خانتومان سوریه در درگیری با تکفیری های داعش به پایان رسید. مسیر آسمونی شدن مجید که اون تنها توی چند ماه اون رو طی کرده، مسیریه که خیلی از مدعیان حتی توی سالها و ماها هم نتونستن طی کنن. مسیر دلدادگی که خواهر شهید اینطور درباره اون توضیح میده:
مجید حدوداً 4 ماه قبل از رفتن بود که با شهید مرتضی کریمی آشنا میشم. بعد مرتضی کریمی میگه آقا مجید بیا امشب بریم هیئت ما افتخار بده. بعد شب میره هیئت مدافعان حرم تو ولیعصر هم بوده. بعد اونجا شروع میکنن مدعی کردن. مجید اونجا اینقدر گریه میکنه حالش بد میشه، میگه مگه ما مردیم که مثلا بخواد یه آجر از حرم خانم زینب کم بشه. دیگه میاد خونه با ما مطرح میکنه میخوام برم سوریه که ما مخالفت کردیم باهاش، گفتیم تک پسری اصلا دل نمیبرن، گفتیم تو خالکوبی داری نمیبرنت، هی بهونه های جور با جور می آوردیم. بعد آقا مجید دوره ها رو میرفت، رفت گردان امام علی که اونجا فرمانده گردان دوست دایی بود. ما زنگ زدیم گفتیم مجید رو نبرید، ما راضی نیستیم. دیگه فهمیده بودیم داره میره گردانا ثبت نام کنه. اونم مجید رو به بهونه خالکوبی و تک پسر بودنش بیرون کردن. برف گردان امام حسن که همین فرمانده گردان امام علی گفته بود نبرید، اینا خانواده‌اش راضی نیست، از اونجا هم مجید رو بیرون کردن. بعد دیگه این سری رفته بود تو اسلام شهر گردان سیدالشهدا، دیگه از اونجا ثبت نام کردن. ما هم اونجا اصلا در جریان نبودیم.
شهید مجید قربانخانی رو حالا خیلی ها میشناسن و البته برای برگشتنش حسابی سنگ تموم گذاشتن. توی مراسم تشییع پیکرش از همه قشری اومده بودن.
شهدای ما شهدایی بودن که پای کشورشون موندن و از جون خودشون گذاشتن که ما بتونیم توی آرامش و صفا زندگی کنیم.
به تمام وجود مرد بودن.
سلام مدافع،
همه جواب بدن، همه جواب بدن، زن و مرد.
قصه کتاب مجید بربری از اونجایی خوندنی شد که مجید شبیه به خیلی از جوانهایی که شاید خیلی ها در مورد اونها قضاوتهای غلطی میکنن، ولی در زمان خودش همین جوانها مردونگی رو برای مردم وطنشون تموم میکنن. البته اونطور که ناشر کتاب مجید بربری میگه مخاطبان این کتاب هم بیشتر از همین تیپ جوانهان.
مخاطب کتاب های دفاع مقدس عموما یه قشر خاصه، یعنی یه قشر بشه حزب الله یا بشه مذهبی یا بشه که دوستدار این کارا هستن، ولی مجید یه واقعا یه مخاطب جدید جذب کرده. ترادی هستن که حس میکنن آقا الان اهل قلیونن بالفرض، بدنشون خالکوبی داره، چون خصوصیات تو مجید بوده اکثرشون که میان اینجا، شاید دوستان اینجا هستن که شمایلشون اصلا شما از به ظاهرشون نمیشه قضاوت کرد واقعا.
قصه مجید بربری از اون قصه هایی که خیلی کمتر پیدا میشه و آقای احمدی ناشر این کتاب میگه نمونه داستان مجید توی همه داستان های واقعی که خونده خیلی کمیابه.
ما یه هور داشتیم در زمان امام حسین، یه طیب حاج رضایی داشتیم در زمان انقلاب، یه شارخ زرقان داشتیم در دفاع مقدس و یه مجید قربانخانی داشتیم در مدافعان.
مجید بربری، داش مجید، مجید سوزوکی و یا حر شهدای مدافع حرم لقب‌هایی که امروز مجید قربانخانی رو با اونها میشناسن. اما بهترین فرد برای توصیف مجید مادریه که این روزها بعد از چند سال دوری استخونهای نیمه سوخته پیکر پسرش رو در آغوش گرفت.
خیلی بامرام بود، غیرتش که غیرتی که داشت به خاطر اونه. واقعا خیلی نترس بود، شجاع بود. حضرت زهرا که خریدارش شد، اون خوابی هم که خودش دیده بود که حضرت زهرا گفته بود مجید بعد از یه هفته میاد پیش خودم.
بهار اومده، جوون سر زده.
مجید این آهنگو خیلی دوست داشت، آهنگ مادر بود. شب آخرم که میخواست بره، ما نمیدونستیم میخواد بره، آهنگ مادر رو گذاشت و گفت اگه رفتم فقط اینو گوش کنی، تو مراسم مامم این آهنگو بذارید.
گرامی می‌داریم یاد خاطره همه عزیزان مدافع حرم رو، همه شهدای بزرگوار کشورمون رو، ویژه شهدای مدافع حرم رو. خب برم سراغ موضوع بعدی. در خبرها لابد شنیدید که حکم جلب مهناز افشاری که از بازیگران سینما صادر شده. البته چند روزی بود که بحث دستگیری این فرد در فضای مجازی مطرح شده بود و کاربران زیادی هم گفته بودند که قوه قضاییه نباید در برخورد با خطا تبعیض قائل بشه و با سلبریتی‌ها مثل بقیه رفتار کنه. همکارم هم سرخانم اکبرنژاد الان داخل استودیو هستن و می‌خوایم ایشون برای ما توضیح بدن موضوع رو. فقط قبل از اون اجازه بدید ما یه مصاحبه‌ای رو داشتیم همکارانم با آقای عالمی دادستان مازندران، این مصاحبه رو گرفتن، این مصاحبه رو بشنویم و بعد خدمت خانم اکبرنژاد باشیم که برامون توضیح بدن این موضوع دقیقاً چی بوده.
دادیاری شعبه 3 بابل حکم جلب خانم مهناز افشار رو صادر کرد. دلیلش چی بوده؟ میشه
پس
چی
بوده؟ این خانم، بله این خانم پرونده‌ای تو شعبه 3 دادیاری دارن. اون آقای روحانی که از اسمشون استفاده شد به نام آقای دریاباری، به عنوان شاکی خصوصی علیه ایشون شکایت کردن مبنی بر تشویش از اذهان عمومی و دادیار ما نیابتی دادن برای تهران تو شعبه بازپرسی 9 فرهنگ رسانه مطرح هست برای تحقیق. جد نیست، باید احضار ایشون باشه برای ادای توضیحات و بعد اون وقت تصمیم بگیرن که چه تصمیم قضایی در خصوص ایشون میشه گرفت. جد موضوعش فرق میکنه با احضار. خانم رو دعوت میکنن توضیح بده که در واقع بازپخشی که از اون تصویر داشت و از اسم اون آقا و تصویر اون آقای طلبه استفاده کردن، باید توضیح بدن که چرا این کار رو کردن و هدف انگیزشون ظاهرن چی بود. یه پرونده دیگه ای هم ظاهرن تو همون شعبه داشتن که در گذشته مطرح بود و موضوع هر دو تا پرونده رو ایشون دادیار ما دستور تحقیق دادن که ایشون باید توضیح بدن.
پرونده دوم راجع چی بوده؟
اون پرونده رو حالا اجازه بدید که من توضیح بیشتری ندم.
خب همکارم خانم اکبرنژاد داخل استودیو هستم، من خدمتشون سلام عرض میکنم و از خانم اکبرنژاد خواهش میکنم که برای ما در خصوص این موضوع توضیح بدن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون.
سلامت باشید.
موضوع شکایت این بوده که در واقع موضوع این بوده که حکم جلب خانم افشار با شکایت یکی از روحانیون مازندرانی صادر شده. این آقای روحانی که اسمشون سید غفار دریاباریه، دلیل شکایتشون این بوده که خانم افشار یه تهمتی رو بهشون نسبت داده و این نسبت دروغ رو حتی در فضای مجازی هم منتشر کرده.
چی بوده؟ چی گفته بود خانم افشار؟
این مطلبی که خانم افشار باز نشر دادن و البته با تصویر همین روحانی، یعنی آقای دریاباری بوده، اینه که این آقای روحانی به بانوان مجرد پیشنهاد داده، مجرد ایرانی پیشنهاد داده که به عقد نیروهای هشت و شبی عراق در بیان و البته روی همین مطلب هم نوشته که کجاست غیرت ایرانی ها و از این جور حرفا، در حالی که اون بنده خدا آقای روحانی، آقای دریاباری، حتی روحش هم از این ادعا خبردار نبوده.
یعنی خانم افشار یه مطلب دروغی رو به آقای دریاباری نسبت داده و بعدش هم همون مطلب دروغ دروغ رو که ذره برش فریاد غیرت و وطن پرستی و اینا سر.
دقیقاً. البته ظاهرا این خانم فریب یه مطلب دروغ دیگر خورده بود، یعنی همین مطلبو که یه مطلب فیکی بوده در فضای مجازی تولید شده بوده بدون اینکه از صحت و سقمش مطمئن بشه و بررسی بکنه شروع کرده به بازنشر رو تهمت زدن به روحانی، که یعنی این آقا ما رو تحقیر کرده.
بله. خب بعدش چی شد؟
بعد این آقای روحانی گفت که من اصلا چنین چیزی رو نگفتم و این مطلبی که خانم افشار با استفاده از تصویر من منتشر کرده دروغه، دروغ محض. ولی خب چون خانم افشار یه چهره مشهوره و مطالبش خواننده‌های زیادی هم داره، بله، به هر حال اتهامی که ایشون به روحانی زدن بازنشر زیادی داشت و با اثر تخریبیشو در واقع گذاشت. چند روز بعد از اون واقعه ترور طلبه همدانی اتفاق افتاد، بله، که برخی ناظران هم گفته بودن که این اتفاق بی ارتباط به توییت خانم افشار نبوده. مطلبی کم که بعدها طرفداران قاتلشون، آقای قاتل که این روحانی رو به شهادت رسوندن، در پیج هاشون گذاشتن، این گمان رو هم تقویت میشه.
چی گفته بودن مگه خانم اکبرنژاد؟
گفتن که محتوای مطلب این بود که روحانیون دارن به غیرت ما ایرانی ها توهین میکنن و حقشونه که کشته بشن، در حالی که همونطور که گفتم از اساس این ادعا دروغ بوده و هیچ روحانی مسئله صیغه رو اصلا مطرح هم نکرده بود.
بله. حالا اون روحانی از فشار شکایت کرده که چرا مطلب دروغ رو من نسبت دادن، فشاری که حالا تو فضای مجازی بهشون اومده یا مثلا اومدن مردم.
بله بله. و البته بر اساس شکایت آقای دریاباری حکم جلب خانم افشار هم صادر شده.
بله. چرا قوه قضاییه خودش اقدام نکرده خانم اکبرنژاد؟
اتفاقا همکاران خبرنگار این سوال رو در جلسه آقای محسنی اجعی معاون اول قوه قضاییه هم پرسیدن و ایشون هم گفته بود که اگه مسئله جنبه خصوصی داشته باشه فقط باید شاکی خصوصی شکایت کنه، ولی اگه مسئله عمومی باشه مدعی عموم میتونه خودش اصلا اقدام کنه.
یادم چند وقت پیشم خانم افشار یه مطلبی رو اگر اشتباه نکنم تو حوزه پزشکی نشر داده بودن، مطلب اشتباهی رو که در خصوص داروی خاصی بود و اون موقع هم سازمان غذا و دارو واکنش نشون داد و گفت این توصیه خانم افشار میتونه باعث مرگ خیلی ها بشه.
بله بله. با این اوصاف به نظر میرسه که باید یه فکری هم به حال این قضیه کرد که گاهی این سلبریتی ها دانسته یا ندانسته مطالب غلطی رو منتشر میکنن و حتی بازنشر میدن جایی که مطمئنم نیستن درسته یا نه، و چون طرفداران زیادی دارن این مطالب غلط و به قول امروزی ها همین فیک ها اثرات خیلی بدی رو در جامعه میتونه بذاره.
خیلی خوب، اجازه بدید ما در این خصوص دیگه اصرار نظر نکنیم، بگیم که شنوندهای از اون به 3600 نظر خودشون رو اعلام بکنن و بگن که نظرشون در این خصوص چی هست. اما برم سراغ گزارش بعدیمون. تشکر کنم از شما خانم اکبرنژاد. ما شاهد حمله ملخ‌ها به جنوب کشور هستیم و مدتی که ملخ‌ها جنوب کشور رو بهش حمله کردن، ولی مسئولین اعلام می‌کنن که بودجه‌ای برای مقابله با اونها اختصاص پیدا نکرده. همکارم مرتضی علی مردانی گزارش رو آماده کرده که دعوت می‌کنم شنوندهای خوب ما بشنون.
اکیپ‌های ردیابی، پایش و مبارزه همچنان در خط مقدم جبهه مبارزه با ملخ‌های زرد رنگ صحرایی هستند. هر روز چندین صوتی پرواز علیه هجمه میلیونی ملخ‌های پرنده در 6 استان جنوبی کشور انجام می‌شود. نمی‌توان قدرت و توان حمله ملخ‌های پرنده زردرنگ را دست کم گرفت، به ویژه اینکه روزانه 2400 کیلومتر قدرت پروازی هم دارند. آنطور هم که رئیس سازمان حفظ نباتات کشور می‌گوید، هم‌اکنون 10 فروند هواپیمای سمپاشی در 6 استان درگیر با ملخ‌ها مستقر شده است. محمد رضا درگاهی:
هم به صورت زمینی و هم به صورت هوایی در این استان‌ها اقدام می‌کنیم. ما الان 10 فروند هواپیمای سمپاشی در این 6 استان مستقر کردیم، در صورتی که با شرایط غیر عادی روبرو بشیم از طریق سمپاچی هوایی اونها رو کنترل. تا پایان فروردین ما 200,000 هکتار هستش که تا به امروز 51,000 هکتار مبارزه شده. علت این که ما همه رو مبارزه نکردیم این هست که در همه دنیا طبق دستورالعمل‌ها باید با ملخ تدریجی مبارزه کردش. پوله‌ها باید حتما در اثر رطوبت از خاک خارج بشن، اونهایی که در فاز اول به صورت مهاجم اومدن و ما سمپاچی کردیم و یا فرار کردن از هیته سمپاچی ما رفتن جاهای تخم‌گذاری کردن، اونها در اصل باید پایش بشن و این عملیات تدریجی است.
حضور ملخ‌ها یک تهدید برای گیاهان طبیعی مراتع و جنگل هاست، چرا که آمارها نشان می‌دهد ملخ‌ها در یک دسته می‌توانند روزانه غذای 35,000 نفر را هم بخورند و با باد موافق حتی تا 400 کیلومتر هم در یک روز جابجا شوند. از این رو 40 منطقه و بیش از 17,000 هکتار در ایران امروز درگیر حمله ملخ‌ها است. در این درگیری بیش از 500 نفر در حال انجام اقدامات مبارزه‌ای با این آفت هستند.
تا تقریبا 500 نفر از همکاران من در این 6 استان اقدام به دیدبانی، مبارزه و کارهای عملیاتی انجام میدن. 150 خودروی سنگین و کمکدار در این استان ها اقدام به عملیات هستند و دارن مبارزه زمینی و هوایی رو انجام میدن. ما در دو بُعد اقدام کردیم، یک بُعد عملیات زمینی هستش و بُعد دوم بُعد عملیات هوایی است که 10 فروند هواپیما در این 6 استان مستقر هستند. جاهایی که صعب العبور باشه و امکان سمپاچی زمینی وجود نداشته باشه یا نه دستجات در حد تراکمشون بالا باشه، اقدام به سمپاچی هوایی میکنن.
استان‌های خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان این روزها مورد هجوم ملخ‌ها قرار گرفتن که در 40 سال گذشته در ایران بی سابقه بوده است. هجومی که به گفته مدیر کل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات مرحله دومی هم دارد و مناطق وسیع‌تری را هم شامل خواهد شد. سعید معین:
همچنان ریزش ها ادامه داره و ادامه خواهد داشت. جمعیت هایی که حول و حوش دریای سرخ مستقر بود، دسته های میلیونی، این جمعیت ها به تدریج منتقل شده به قسمت های مرکزی عربستان. یه مقدارم از اینا که تو قسمت های مرکزی عربستان بود منتقل شده به قسمت شمال شبه جزیره عربستان. اونایی که اومدن به قسمت شمال شبه جزیره عربستان، اینها ریزش میکنن به مناطق مختلف استانهای جنوبی کشور، بیشتر هم مناطق ساحلی و تا عمق مثلا 30-40-50 کیلومتریش.
اما جدا از نگرانی هجوم ملخ ها به ایران که گفته میشود موج دومی دارد و به زودی فرا خواهد رسید، نگرانی از تخم‌ریزی این ملخ هاست، چرا که گفته میشود ملخ ها نهایتا تا اوایل خرداد از کشور خارج و یا کارشان تمام میشود.
ما با توجه به این که این اومده بعضی مناطق تخم گذاری کرده، داخل خاک هم در دسترس ما نیست، ما باید بمونیم این تخم ها تفریق بشه، وقتی تفریق شد حالا بریم سر وقت پوره اونا رو مبارزه بکنیم. دسته دسته در زمانهای مختلف ریزش انجام شده، پس ما ریزش خروج پوره هامون به صورت تدریجیه. امروز اینجا پوره 1 و 2 میاد بیرون، یه ماه بعد توی منطقه بغلیش دوباره پوره 1 و 2 میاد بیرون. زمانهای مختلف ریزش شده و تابع درجه حرارت هم هستش.
برای مبارزه با این ملخ‌های خطرناک باید 150 تا 200 هزار هکتار از اراضی جنوب کشور سمپاشی شوند. ستاد بحران 10 میلیارد تومان بودجه برای مقابله با این ملخ‌ها در نظر گرفته است. مبلغی که گفته می‌شود همچنان در کماست، به ویژه اینکه سازمان حفظ نباتات هم اعلام کرده است که در صورت تأمین نشدن این اعتبار تا هفته‌های آینده کار از کار خواهد گذشت و هجوم این آفت در کنار سیل تبدیل به بحران تازه‌ای برای
خب ما. گزارش کامل این موضوع رو شما میتونید در سایت پیکر نیمروزی بشنوید. فرصتی نداریم. خدا نگهدار. یاری بود.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. یاران همیشگی، دوستداران نمایش های رادیویی و رادیو نمایش، درود بر شما. به پرچین نمایش خوش آمدید. امروز هم همسفریم با شما در پخش عصرگاهی به صورت زنده از قلب تپنده تهرانی زیبا، میدان 15 خرداد، رادیو نمایش.